La verdad,
basta oggi per Alice e poi lo scelgo in Islam a togliere da sui giornali. Ma come lo ogni e poi ogni che dare in da voi in che voi adorando mi fanno anche mangiare a in che voi اطلاق و اباحه در مقام ما قبل شرع، یعنی جعل اباحه به عنوان لا حرجیت در ما قبل شرع ظهور روایت در این، بنابراین این اباحه اباحه ما قبل شرع مقیای به ورود نهی شرعی است. حالا بحث از این که نهی این ورود آیا به معنای صدور یا به معنای وصول است، اون یک مسئله دیگری است و با توجه به این مطلب نوبت به ورود یا وصول نمیرسه. یعنی وقتی که در ناحیه عبدالوضع و قضیه اولای از روایت صدر روایت صحبت از اطلاق در به معنای لا حرجیت ما قبل شرع باشه، این دیگه در اینجا مضمون این روایت شبیه مضمون روایات دیگری که می‌فرماید ان الله سکت عن اشیاء ولم یسکت عنها نسیانا، این از این بابه که احکام در ما قبل شرع از یک سعه لا اقتضایی برخوردار بودن، لا اقتضایی به نسبه به زیغ در اتیان و زیغ در کف، و با ورود شرع این لا اقتضاییت در اونجا برداشته میشه. مرحوم آقای حکیم در تقریرات مرحوم آقای رضوان الله علیه اشکالی که بر این استظهار مرحوم نائینی میکنند، ایشون میفرمایند که اشکال اولی که بر این مسئله وارد میشه این است که لسان روایت لسان انشاء است نه اخبار، یعنی شارع و امام علیه السلام در بیان انشاء این مسئله را میفرماید، یعنی در واقع ظهور روایت مقام جعل است، یعنی جعل عباره، نه اخبار به این که در زمان جاهلیت احکام از می شود که لا اقتضا بودن به نسبه به امر و نه و با ورود شرع اقتضای به امر و نه پیدا کردن، مسئله این تو نیست. وقتی که امام علیه السلام می فرماید کل شیء مطلق، که انه داره جعل میکنه، جعل اطلاق میکنه، جعل اباحه میکنه، نه اینکه داره انشاء، حضرت منظورشو در اینجا اخبار از کل شیء مطلق در زمان جاهلی است. با ورود این روایت و نظائر این روایت در مقام انشاء مسئله اولا معافات داره، که البته اشکال صحیح نیست. اشکال دومی که وارد میشه بر ایشون و مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم آقای خویی این است که خب چه فایده‌ای در اینجا داره از کنی که شارع بیاد بگوید که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، هر حکمی در زمان جاهلیت این در مقام اطلاق ولا اقتضاییت ولا حرجیت است، مگر اینکه نهی نسبت به او بیاد، این به درد ما نمیخوره. چون اگه در زمان شارعه، در زمان امام علیه السلام که اینا در زمان جاهلیت دیگه نبودن، ما هم که به طریق اولا، ما به طریق اولا در زمان جاهلیت نیستیم. پس بنابراین ایراد این حکم برای مخاطبین و برای من یعطی من بعدهن، مخاطبین این چه نفعی داره؟ حضرت می فرماید که یه احکامی در زمان جاهلی، این احکام لا اقتضا به نسبت به امر و نهی بودن، به من چه ارتباطی داره؟ مگر من در زمان جاهلیت هستم؟ من الان در زمان شرع هستم. پس بنابراین مغیا کردن این احکام به ورود نهی شرعی، این به درد ما الان دیگه نمیخوره، چون ما الان در زمان شرع هستیم و با ورود شرع دیگر بحث از این که احکام ما قبل شرع جنبه اقتضایی داشتن یا لا اقتضایی داشتن دیگه لغوه، و بحث باید الان از اباحه شرعیه باشه، نه لا حرجیت عقلیه. در بحث از روایت در مقام از لا اقتضاییه احکام ما قبل شرع، ارجاعش به همون مسئله است که آیان مطرح میکنن که اصل در اشیاء اباحه است و نهی. این اصل اولیه در اشیاء اباحه و حظ از اینجا آمده که در ما قبل شرع این احکام اینها مباح بودن به اباحه لا اقتضاییه و لا حرجیه، و اون لا حرجیت عقلی بود، به جهت اینکه عقل حاکم به قبح عقاب و بلا بیان است و در ما قبل شرع این بیانی نبوده است. پس در اینجا حد می شود که قبحی هم در اونجا وجود نداشته. البته این که ما احکامی را داریم که این احکام از مقتضیات عقلیه است و ملزوم لوازم عقلیه است و الزامش از ناحیه عقل میاد، این در اینجا شکی نیست. محرماتی که فرض بکنی که من باب مثال حرمتش مثل حرمت افطار در صوم رمضان، وجوب صوم رمضان، وجوب صلات جمعه، که اینا هیچ حسن و قوه عقلی ندارن. یا من باب مثال فرض بکنی که حرمت شرب خم، اگر این شرب خم یه امر متعارف باشه، الان در مجامع خارجی و فرهنگی شرب خمر یک جنبه حرمت عقلی نداره، فقط یک مفاسد ظاهری و طبی ممکنه برش مترتب بشه که اونم در حد متعارف و در حد یک حد مشخصی شاید حتی مفید هم بدونن، یعنی نه تنها ضرر نداره بلکه میگن نمیدونم چه مقدارش در هر روز 3 سیسی 1 سیسی نمیدونم چقدر حتی مفید هم هست. درست شد؟ پس بنابراین بسیاری از احکام، از واجبات و محرمات به واسطه یه حد می شود که اصل اباحه، این چی میشه؟ این داخل در همون مباحات میشه که به عنوان لا اقتضایی است، جنین جهت لا اقتضایی داره، ولی با ورود شرع این جنبه لا اقتضایی متبدل به جنبه اقتضا میشه. البته این مسئله به اصطلاح صحیحه و درسته که حتی خود مرحوم نائینی هم بعید میدونم ایشون اعتراف به این قضیه معترف باشن، چون اونچه که به درد ما میخورد در این دوره اون جنبه اباحه شرعی است نه جنبه اباحه عقلی. اون به درد ما نمیخوره، چون با ورود شرع دیگر اون اباحه عقلی که منبعث و منعد میشود که معلول لا اقتضایی و لا حرجیت ما قبل شرع است، با ورود شرع این مرفوع خواهد شد. دو مطلب این بیان مرحوم از میشود که آقایی بود در رد بر مرحوم نائینی. اما مرحوم آزیار در اینجایی که بیانی دارن، ایشون با تفصیل نسبت به این مسئله مطالبی دارن که اون مطالب در خود توجهه. اول مسئله که ایشون می فرمند که احتمال در دو جنبه ایشون مطلب را بست میدن، یکی در صدر روایت، جنبه دوم جنبه ذیل روایت. بحث اول راجع به این است که کل شیء مطلق حتی یره دفیه نه، این منظور از کل این اطلاقی که در اینجا به اصطلاح آمده، این به علمی شود که چیست از این منظور از شیء در اینجا چیست، که خب ایشون در اینجا می فهمند که منظور عبارت است اعم از هر چه که مشار الیه باشه به عنوان انه مشهور الحکم، این کل به اصطلاح شیء هست، نه به عنوان انه مجهول الحکم، نه که این عنوان انه مجهول الحکم این عنوان به اصطلاح ثانوی است، بلکه به عنوان الاولی، یعنی کل شیء مطلق، یعنی کل شیء به عنوان الاولی این مطلقان حتی یرد به اصطلاح فیه نه. چون اگر ما به عنوان مجهول الحکم بگیریم، همونطوری که مرحوم کنبانی در اینجا میفرمایند، اگر به عنوان چیز بگیریم و ممکن است که نهی تعلق بگیرد و منطبق بشود بر این شیء به عنوان ثانوی، نه به عنوان اولی، و منظور این نیست. یعنی اگر منظور از روایت این باشه که هر شیء به هر عنوانی این مباح است و مطلق است، تا این که نهی به هر عنوانی بتبر بشود و او هم بشه. و فرض بکنی که در آب، در ما، این ما به عنوان اولی و به عنوان نفسی این چه مباح است، اما ممکن است به عنوان قصدی حرام باشه. پس این نهی که الان از شرب ما آمده است، این عنوان ثانوی است که الان تطبیق بر این ما کرده، نه بر این ما به عنوان من حیث هو و به عنوان اولی. پس منظور از شی این عنوان فی حد نفسه هست. اگر این شیء منظور خود نفس او باشد، پس بنابراین این عنوان من حیث مجهول الحکم دیگر از اینجا این احتمال مرفوع خواهد شد. اگر چون اگر بگوییم که کل شیء به عنوان انه مجهول الحکم، این به عنوان انه مجهول الحکم مطلقاً حتی یعنی رفیع نهیان، ممکن است که اخباری در اینجا بیان بگن که ادله احتیاط در اینجا ورود دارد، به جهت اینکه ادله احتیاط در می شود نه به عنوان اولی. ادله احتیاط دارد که کل شیء مجهول الهو، کل شیء مشکوک، کل شیء مجهول، این مفاد ادله احتیاط است. با توجه به این قضیه ادله احتیاط دیگه در اینجا چی هستن؟ در دیگه ادله احتیاط در اینجا ورود دارن. لذا مرحوم آزیان با توجه به این مسئله میفرماید که عنوان، و همینطور مرحوم کمپانی هم در اینجا این مطلب رو میفرماید، و اشکالی که هر دو من مسئله که به نظر من میرسه بر هر دوی این دو بزرگوار وارد میشه. یعنی اگر منظور از ادله احتیاط منظور از این، یعنی احتمال این که انه مجهول حکم باشه مرفوع باشه به خاطر این محذور، اگر به خاطر این قضیه باشه، وقت اشکالی که وارد میشه در اینجا این است که در کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این ادله احتیاط دیگه در اینجا جایی برای این کل شیء مطلق دیگه نمیذارن، نه این که به عنوان انه مجهول الحکم این در اینجا ادله، یعنی اشکال به اصطلاح اخباریین در اینجا قائل به ورود هستند، نسبت به این مسئله اشکال وارد نمیشه. چون اگر بگیم کل شیء مجهول الحکم به عنوان انه مجهول الحکم مطلقاً حتی یره رفیه نهیون، اگر مسئله اینطور باشه اشکال اخباریین وارد نیست، چون اخباریین یعنی اخباریین قائل به ورود هستند، میگن دیگه در اینجا منظور از اینا برای فراره، یعنی مرحوم نانی برای فرار از اشکالی که اخباریین بخوان وارد میکنن آمدن و میگن که منظور از کل شیء عنوان اولی است، یعنی هر شیئی به عنوان اولی این مطلق است به عنوان اولی، حتی یرد فیه نهیون، یعنی که نهیی به اصطلاح درش وارد بشه. خب اولا اشکالی که برای این که چرا این حرف رو میزنن، چون اگر منظور از شیء مجهول الحکم باشه، پس بنابراین روایات احتیاط و ادله احتیاط در اینجا ورود دارن. ادله احتیاط میگن ما در مقام چیز هستیم، در مقام مجهول الحکم در اینجا آمده و وقتی که در مقام مجهول آمده، پس این دیگه در اینجا ما بیان هستیم، ما دیگه در اینجا بیانیم. اشکالی که به اخبار این وارد می شود این است که خود شما ادله احتیاط را قطعا در مورد تحریم شما در اونجا منجز می دانید. یعنی برفرض که شما که اخباری هستی قائل به می شود که برفرض که این ادله احتیاط هم شامله و می شود که واجبات بشن و هم شامل محرمات بشن، شکی نیست که شما یه اخباریی این ادله احتیاط را حداقل در مورد حرمت منجز می دانید. اگر ادله احتیاط در مورد حرمت منجز باشد، دیگه در این صورت جایی برای روایت کل شیء مطلق حتی رو بفینن و امثال این روایت دیگه جایی باقی نمی ماند، چون لا شک و لا شبه که این روایت موارد تحریم را می فرماید، نه اعم از تحریم وجوبا. کل شیء مطلق حتی اگر می فرماد کل شیء مطلق حتی یر دفعه امرون و نهیون، این در اینجا جنبه تعارض دیگه در اینجا وجود داشت بین اخباری و بین اون چیز، یا این که اصلا فرض بکنید که خب روایت اخباری در دیگه شامل میشه. اما اگر بگیم کل شیء مطلق حتی یر دفعه نه، تصریح هست در شبهات تحریمیه. وقتی که صراحت در شبهات تحریمی بود، اخبار احتیاطم حداقل شبهات تحریمی را شامل میشه. پس بنابراین دیگه اصلا موردی برای این روایت کل شیء مطلق باقی نمیماند، به جهت اینکه اینها شبهات تحریمی را میرسانند و با توجه به شبهات تحریمی اخبار احتیاط من حیث انه مجهول الحکم، میگه انا بیان انا علم انا نهی و انا تصریح چی فلکف انا مرد هاده شبه. از این نقطه نظر ادله اخباری نسبت به این مورد ناتمامه. اشکالی که در اینجا وارد میشه فقط یک مسئله به اصطلاح، و اما از یک ناحیه این اشکال وارد میشه، با اون این که اگر منظور از کل شیء مطلق همونطوری که مرحوم آزیا میفرمایند و مرحوم کمپانی، یعنی مرحوم کمپانی که تایید کنند، یعنی اینو به عنوان یک احتمال ذکر میکنند، منظور شیء به ما هو هو باشه، پس بنابراین اصلا چه چیزی در این بیان هست، چه فایده‌ای در این بیانه. حضر میفهمن هر شیئی که به عنوان اولی است مطلق است تا اینکه نه بیاد. خب ما میدونستیم هر شیئی تا قبل از اینکه نه بیاد مراهه، وقتی که نهی آمد حرام میشه، چه فایده‌ای دیگه در اینجا داره؟ نتیجه دیگه در اینجا نداره. لذا خود مرحوم کمپانی هم متوجه این مسئله هستن، جوابی که میفهمن که اگر ما روایت را به عنوان کل شیء با ما هو هو بگیریم، نه من حیث انه مجهول الحکم بگیریم، پس بنابراین فایده‌ای در این بحث روایت و این کلام حکیم لغو است، به جهت اینکه هر شیء مشخص است، اما ان یرد دفعه نهی فی الواقع او لا یرد دفعه نهی فی الواقع، ان ورد دفعه نهی فی الواقع حرام و ان لا یرد دفعه نهی فی الواقع ليس بحرام. پس بنابراین این چه نفعی داره، این چه فایده این روایت در اینجا به اصطلاح ما داره؟ مرحوم آزیا برای اینکه این سنن به کلام الحکیم عن اللغویه بخوام توجیه بکنن، میفرمان که اشکالی نداره، به جهتی که ممکن است یک عاقلی پس کنی که در مقام تعقل عد میشود که به قره فعل عد میشود که پی ببره متوجه بشه، یا به حسن اتیان اون فعل پی ببره، و بس بناهن علا هازا اگر اینطور شد بخواهد این فعل را به داعی رجوع یا به داعی حرمت انجام بده بدعت است و حرام. پس بنابراین روایت برای دفع عد می شود که این بدعت که فعل را به داعی امر یا به داعی نهی انجام بدهی، این روایت صحیحی است. میگه هر شیء مطلق است تا این که از ناحیه شارع نه یا امر نسبت به او صادر بشه. اشکالی که بر این مسئله مرحوم آزاد وارد میشه این است که اولا اگر عاقلی بخواهد حسن یک فعلی را ادراک بکنه و اون فعل را امر بکنه، به اصطلاح اتیان بکنه، هیچ وقت اون عاقل نمیاد به داعی امر مولوی بخواد بیاد اون را انجام بده. بله
خیلی از موارد هست، مانند فرض کنید که اوامر و نواهی ارشادیه، فرض کنید که انسان فرض کنید که امر طبیب را اطاعت میکنه و اتیان میکنه، آیا این اطاعت امر طبیب به داعی مولویت است یا اینکه به خاطر این است که یک مصلحتی در اینه؟ یا اینکه لحظه که فرض کنید که نهی طبیب از شرب دوا یا شرب فلان غذا وقتی که انسان اتیان میکنه، این نهی از نهی طبیب اطاعت به داعی مولویت، چون طبیب مولویت دارد این نهی را در اینجا اتیان میکند اطاعت چیز، یا نه به خاطر ادراک مصلحت در این دوا و ادراک مفسده در این چی؟ در این قضا. به خاطر اینه و به خاطر شاید دیگر نیست. و چه اشکال داره اگر یه شخصی حسن یک فعلی را در شرع اگر ادراک کرد اون فعل را اتیان کنه، یا اینکه قبح یک فعلی را اگر ادراک کرد این را بیاد چکار بکنه؟ کف نفس کنه. و این کمال مطلوبه، نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه خیلی هم مطلوبه که انسان به اتکای با عقل و اون مواهب الهیه که به عنوان از بینید که رسول باطن مسائل را برای او مشخص میکنن، بیاد نسبت به مسائل هم حتی این ادله احتیاط هم میگن غیر از این را میرسانن که در صورتی که احتمال مصلحتی هست مکلف باید بیاد چیکار بکنه؟ بیاد اتیان کنه. و در صورتی که احتمال مفسده ای هست مکلف باید بیاد ترک بکنه. مسئله مولویت تو کار نیست، یه به اصطلاح مسئله ادراک واقعی. پس بنابراین اینی که عرض می شود که این برای به جهت عدم وقوع بدعت و عدم وقوع امر حرام شارع بیاد حرف بزنه، این یک دعوای بلا دلیلی در اینجا. مسئله تعبد در جایی که امر باشه تعبد، بحث این است که امر نیست. اگر امر نباشه یه شخصی به حسن یک امری پی ببرد، این به داعی مولویت این را انجام میدهد یا نه به داعی حسن اصل انجام میده؟
به داعی مولویت انجام نمیده. به داعی مولویت.
پس بنابراین روایت در اینجا دیگه چیه؟
آخه این معنی کسی که با ادراک مسائل و مفاسد واقعی یا اومده از اعتقاد اشتباه کرده،
پس بنابراین روایت، پس بنابراین روایت نقل دیگه. یعنی اگر منظور از شیء را ما شیء نه به عنوان انواع مجهول بگیریم، بلکه به شیء به عنوان اولی، شیء به عنوان اولی ما لم یرد فی نهیان فهو حلال، این چیز واضحه، این که توضیح واضحات نیاز نداره امام علیه السلام بفرماید شیء تا وقتی که امر نیامده واجب نیست، تا وقتی نهی نیامده حرام نیست. خب منم میدونم حرام نیست، وقتی که امر آمد واجب میشه، وقتی که نهی آمد حرام میشه. و امام چرا بیاد بیان کنه که توضیح واضحات بده امام؟ بعد منظور از شعر مجهول حکمه، کل شیء مشکوک کن کل شیء مجهول، و این در ظرف شک و در ظرف از میشاد حضورتون که جه بحث میره روای ظاهریه دیگه، بحث نمیره توی قضیه از میشود که دو جهت توی این دو جنبه بحث نمیره، که یکی اباحه به معنای لاحرجیت ما قبل شعر باشه، لازم از اساس میخواد بخواد که ما که در زمان شر نبودیم و بخوام تأسیس اصل الاصلا فلعشا الاباحه الالحز رو بخوام بکنیم، و همینطور اباحه واقعیه در اینجا مسئله منتفی میشه به خاطر اینکه اباحه واقعیه مقیای به علم به واقع است، مقیای به حکم واقعه. نمیشود فرض بکنیم که بگیم که هر شیء مشکوکی مباح است تا وقتی که علم اون حکم واقعی نسبت به اون عرض میشود که آمده باشد. همیشه تقابل بین مشکوک علم به خلافشه، نه اینکه نفس خود اون امر واقعی و نفس الامری. اگر یه وقتی مسئله بین خود نفس شی و موضوع به ما روز بگیم که حکم این شی چیست، بگیم حکم این شی اباحه است تا وقتی که نه نسبت به او بیاد یا امر نسبت به او بیاد. خب ما الان به عنوان انه مشکوکون و به عنوان انه مجهول نگاه نمی کنیم. الخمر ما الخمر ما هو حکم الخمر بگیم حکم الخمره از می شود که حرامون لعنه و صدر من اشه ما هو حکم السلات السلات و واجبتون لعنه و صدر من اشه حکم ما هو حکم شرب النبیز از نبیز حرامون لعنه و صدر احکام می رود روی خود موضوع به ما هو بهو یعنی وقتی که سائل سوال می کند یا متکلم در مقام بیان یا توضیح می دهد موضوع را به ما هو و موضوع مد نظر قرار می دهد نه اینکه به ما هو و انده مجهولان به ما هو و انده مشکوکان یه وقتی بحث راجع به موضوع به ما هو و موضوع این در اینجا مقیام می شود به چی؟ به ورود امر یا ورود نهی از ناحیه شرط در نفس الامر ولو می که لم یصل الینا ما میگیم که این موضوع حکمش چیست اگر برای ما روشن باشه مشخص باشه معین باشه میگیم این موضوع وجوب است یا حرمت است بحث راجع به مجهول یا معلوم نیست بحث راجع به خود فی حد نفس خود اون موضوع یه وقتی ما علم به موضوع را میدانیم ولی علم به حکم را نمیدانیم یعنی فرض کنید که به باب مثال فرض کنید که حالا مثلا یک مثلا مورد در شیعی که مردد بین خمریت و بین خلیت است در اونجا حکم چیست فرض کنید که یه شیعی درست میکنن لابراتوار آزمایشگاه این شیعی درست میکنه این شیعی او که درست کرد ما الان نمیدانیم حکم خمر روی این موضوع بار کنیم یه آثاری را میبینیم مترتبه بر اینه آثار خمریت از یه طرف یه آثاری رم داره آثار خلیته یعنی یک ماده است این ماده هم آثار خمریت رو ممکن داشته باشه هم آثار خلیت رو داشته باشه ما نمیدونیم الان فرض کنی که چوکی بار کنیم یه حیوانی متولد میشه این حیوان دایر است بین فرض کنید که کلبیت یا بین خنزیریت و بین غنمیت یه حیوانی است الان ما این رو حیوان رو توی فرض کنید که بیابان میبینیم هم آثار خنزیر درش هست هم آثار غنم درش هست ما نمیدونیم چه حکم بکنیم این فی نفسه یه حکمی داره یعنی اگر شارع الان بیاد در اینجا نمیگه شارع من نمیدانم شارع عالمه میگه که این را یا ملحق به خنزیر کن اما لابد ان تلحقه و بالخنزیر و اما ان تلحقه و بالغنم و اما ان تلحقه و بالکلب مثلا به امر ثالث اون شارع چون آگاه بر جمیع مصالح و مفاسد و موضوعه برای شارع هیچ حکمی مجهول نیست اما من نمیدانم وقتی که من الان با این موضوع مقابل میشم به عنوان انهو مجهول الحکم با این موضوع مقابل میشم نه به عنوان هل اولی به عنوان اولی بحث نیست من الان نمیدونم این چیز چون من به عنوان انهو مجهول الحکم مواجه میشم پس بنابراین نمیشه این مقیا باشه به ورود شرع چرا؟ ورود شرع ارتباط به من نداره این اگر در ناه در شرع یه امری آمده باشه خب به من چه مربوطه؟ خب من در اینجا برای من دیگه در اینجا مفید نیست یا اگر در شرع در نفس الامر یه نهی در این مورد به خصوص آمده باشه این مفید برای من نیست یا اینکه اصلا مستحدث است اصلا در زمان شرع اصلا نسبت به این موضوع چیه؟ نسبت به این موضوع اصلا حکمی نیامده اما فی نفس الامر در عالم واقع خب این یه حکمی داره شارع یا این را حرام کرده یا این را حلال میکنه شق ثالث هم نداره پس بنابراین وقتی که مکلف با موضوع به عنوان انه مجهول الحکم و به عنوان انه مشکوکن مقابله میشود پس باید این هر حکمی که اگر حکم اباحه نسبت به این موضوع بشود مقیای او باید علم به چی باشه؟ علم به حکم باشه نه این که مقیای او به ورود حکم نفس الامر باشه در عالم نفس الامر اون ورود حکم در نفس الامر مربوط است به موضوعات به ما و موضوع یعنی فرض بکنید که من دو به اصطلاح با این مسئله برخورد میکنم یه وقت من میگم فرض کنید که این موضوع یه حکمی در نفس الامر دارد خب این موضوع الان موضوع من الموضوعات حادثتون من الحوادث شیئون من الاشیا به عنوان انه شیئون
به عنوان انه تحت نوع من الانواع، به عنوان انه تحت جنس من الانواع، بالاخره شیء ماده فی الخارج، و این بدون حکم نمیشه. یعنی مستحیل است که این شیء در خارج شارع برای این شیء حکم نیاره. این مستحیل. بله مستحیل. خیلی. حالا ما از این ناحیه بحث میکنیم، میگیم این موضوع، این حیوانی که یشبه بالخنزیر و الغنم، این حیوان لهو حکم من الاحکام النفس الامریه فی الواقع. این یه وقت این مسئله. یه وقت میگیم خب سوال میکنیم، خب شما اطلاع از این حکم دارید؟ میگم نه من ندارم. الان موضوع ما و الان مورد با مورد اول فرق کرد. الان آمدیم سراغ مجهول الحکم، آمدیم سراغ این که ما علم به این حکم نداریم، یعنی آمدیم یک مرتبه عقبتر. حالا که ما علم به این نداریم، اولا موضوع ما میشه مجهول الحکم، ثانیا حکمش هم میشه مجهول الحکم. یعنی هم موضوع ما مشکوک، موضوع اشتباه کردم، هم موضوع ما مشکوکه، هم حکم ما مشکوکه. در هر دو مورد ما شک میکنیم. پس بنابراین در اینجا و در این موقعیت اگر امام علیه السلام بفرماید که کل شیء من حیث انه مجهول الحکم مطلقان، این مطلق چی میشه؟ اباحه میشه. اباحه چی؟ اباحه ظاهریه میشه دیگه، اباحه اباحه واقعیه نیست. اباحه واقعیه در اونجاییست که شارع تصریح به اباحه کنه، بگه الماء حلال، اونجا میشه اباحه واقعیه. در اونجاییست که خود موضوع از ناحیه خود شارع لا اقتضاس به نسبت به وجوب و به نسبت به عدم، اونجا اباحه واقعیه است. بگه الماء حلال به عنوان الاولی. فرض کنید که من نمیتونم اون دیگه اباحه واقعی نیست، چون اصلا در بحث در کلیه نمیاد، بحث اصلا در بحث احکام در کلیه نمیاد، به خاطر اینکه شیء دارای انواع مختلفی است. شیء دارای جنس و اجناس و در تحت این جنس انواع مختلفه. معنا داره شارع به عنوان یک کلی میگه همه اشیاء در حالا حلالن، خب خمر هم جزء بشه. خب پس بنابراین نمیشه دیگه.
معمول به اجتناب یا به
اتیان هستید.
شما تا
امر وارد نشده،
اگر هم بدانید این
ضرر
هم داره،
باید
انجام بدید.
اون چه واقعه ظاهریه دیگه،
واقعه نشد.
یه وقتی اگر بحث سابق ما رو میخواید مطرح کنید که نفس همین هم اباحه ظاهریه چون از ناحیه شرع آمده خود او حکم واقعی، یا که منظورتون اینه، خب بله ما اینجا میتونیم بگیم دو که واقعی داریم، یه حکم واقعی اولی داریم، یه حکم واقعی ثانوی داریم. حکم واقعی اولی اون احکامی است که روی موضوعات من حیث و هیه رفته، حکم واقعی ثانوی نه حکم زائدی، چون به استرا صحبت چه کردیم دیگه، گفتیم که در اون جایی که یه خود ظاهرا یه روزی سی یه خود دقیق شد نسبت یادتون میاد نسبت به مسئله که اصلا اباحه ظاهریه و احکام ظاهریه تمام ارجاعش به احکام واقعی است. یعنی شارع خودش میگه، وقتی شارع میگوید این کار را در مقام شک بکن، یعنی چی؟ یعنی من دارم میگم، من به عنوان انی مولا، به عنوان این که انی مولا، مولا که دارم چیکار میکنم، دارم اینطور امر میکنم، در صورت که خودش حکم واقعی است دیگه. خدا حکم واقعی در ظرف شکه، نه حکم واقعی در اون موضوع به ما هو و هو. اون حکم واقعی به ما هو و هو یک احکام نیست که بر خود اون موضوع رفته، یا ابلاغ شده یا ابلاغ نشده، اون به ما هو و هو. حالا ما در ظرف شک ما چه تکلیفی داریم؟ آیا شارط بله
اشاره که شما فرمودید که اگه ما وارد بشیم به مقام اولی بره، این اتفاق بدیهیه و هیچ فایده‌ای نداره. فایده‌اش همینه که به ما میگه آقا شما واجب نیست عمل بکنید، مثلا نماز بخونید. شما می‌دونید اینجا مطلق رهایی پای که ما از نهی از شارط بره.
اگر شارط نمیگفتم ما همین کارو می‌کردیم. گفتم که فرض کنید که در اینجا میگه هر شیء مطلقه، اون که نه بیاد، خب منم میدونم هر چیزی مرتبط به نه نه چرا میدونم چه احتمال میدونم
حتی جمال طبیعی میگیم
که خدا مؤاخذه کنه، شما اگر عقل منجز باشه، اگر عقل جوری باشه که مفسده را به نحوی اون مفسده را ملزمه بداند که ترکش بده، خدا در اونجا بر همین عقل مؤاخذه میکند. نه چرا مؤاخذه میکنه؟ چرا نه؟ چطور ممکنه روایت با عقل، آقا چطور ممکنه روایت با عقل جور دیگه؟ نه همین بحثه اتفاقا، همینه. و
به خاطر اینکه وقتی روایت میگه کل شیء مطلق، حتی اگر دفعه آیا من اگر راوی از امام سوال میکرد یا من رسول الله، آیا در یه جایی من قطعاً به یک مسئله از نظر عقلی پی میبرم که آیا در از به هیچ وجه من الوجود مفری ندارد و اگر شما که عقل عقلا هستید بیاید یک بچه 13 ساله خب حاکم میبینه چه برسه به شما که عقل عقلا، حضر میگه نه خیر، منظور من از کل شیء مطلق این است که شما در اون مورد انجام بدی این حرفا چی؟
اما
چی میگه؟
باشه
نه تصرف نمیخواد، فرق نمیکنه. اگر ما حکم عقل و منجز می یک اتفاقا یک اصطلاح در همون بحث ارتداد اگر یادتون باشه در راجب بلوغ، راجب بلوغ یه مسئله که یادتون بود اتفاقا ما همین مسئله رو یکی خیلی مهم روش تکیه میکردیم با اونی که فرض کنید که بچه، فرض کنید که دختر 12 ساله که همه میگن بالغه، از 9 سالگی بالغه، آخه یه دختر 12 ساله که اصلا عقلش نمیرسه و بین فرض بکنید که یه عروسکش رو از پدرش ترجیح میده نسبت به محبتش نسبت به یک مجسمه و عروسک از پدرش بالاتره، این دختر 12 ساله رو فرض کنید که به خاطر ترک نمازی که حالا میکنه که به مادرش میگه یا باید برای من عروسک بخری یا من نماز نمیخونم، خب حالا مادر عروسک نمیخرینم نماز نمیخونم، 3 سالم داره از بلوغش میگذره، 3 سال داره از بلوغش میگذره و این به خاطر اینکه مادرش عروسک نخریده این نماز نمیخونه. آقا بقال و قصار سر محل میگن این عقابش چیزه، این عقابش غیر حکیمانه است. حالا این بقال و قصاب یعنی مردم عوام بیان بگن که این عقابش عقابش لغو است و از میشود که سفیهانه است، اون وقت اون علام الغیوب و اعقل العقلا و نمیدونم مدبر العقل و فلان یکی نخرم میکنه بشنید جردن که چیزه، یعنی خیلی سخریگی تقبل میتونه بگیم که این آدم معمولی میگه این، فرض کنید که حتی زدنش بگن زدنش خلافه، من چی 12 ساله که با نماز چه میفهمه چیه، به خاطر یه دونه عروسک فرض کنید که نماز و این بعد نه خیر آقا این از 9 سالگی بالغ است و عقاب است و اگر 9 سالگی بالغ است پس این بالغه پس و بگی عقاب داری، اگر عقابش لغو است و غیر حکیمانه است پس واجب نیست، چه چون منظور ما از وجود اگر همونطور که عرض کردن یه وقتی جنبه تنبیهی و تدریبی و اینا داره در اون صحبت نمی کنیم، ما می فهمیم از 5 سالگی هم دختران خودمون را به صلات و اینها امر می کردیم، پسران دختران به صلات امر می کنیم، نه وجوبی که بر اساس مخالفتش عقابه این وجوب را ما وجوب می دانیم. فلهذا بر همین قضیه هم خیلی مسائل بار میشه، اگر بیان بپرسن میگن که آقا ما در اون زمان نماز و قضا میکردیم نماز و فوت میشد، آقا شما میگن که به قضا و قضا بکنن، قضا در اونجا ایش که الزام در اونجا باشه، اگر الزامه پس عقاب هم هست، اگر ما با قاعده عقلی و با بدیهی عقلی عقاب را برمیداریم پس الزام رو باید برداریم دیگه، حد فاصل دیگه در اینجا نداره، یعنی یه دختر 12 ساله فرض کنید که عقاب نمیشه اما الزام در نماز هست، این از کردیم اونجا این الزام مربوط به پدر مادره، یعنی ابوین اینها ملزم هستن که برای که ملزمن که اینها رو چیز بکنن. در مورد کل شیء حتی یه دفعه نهنه همین نمیگیم، اگر یه مسئله باشه یه چیزی باشه که مشکوک بین حلیت و حرمت باشه از اون طرف از نقطه نظر عقلی مفسده این برای شما محرز باشه خوردنش حلاله، نهنه عقلی است. فرض کنید که طبیب به شما میگه فرض کنید که این درش اشکال سم بدارید، خب ما که نمیدونیم فلس داره غیر فلس داره، این ملحق به غنم است، میگه که از نقطه نظر تجربه الان این درش مرض است و موجب هلاکت میشود، ما میگیم که ما از ناحیه شرع نسبت به این دلیل نداریم، به نداشته باشید عقل شما الان حکم میکنه به مفسده، وقتی حکم دیگه در اینجا مرده، اگر شما این انجام بدید درست مثل اینکه رسول خدا آمده و نهی کرده به شما انجام بدید هیچ فرقی نمیکنه، منظور از نه منظور الزامه، نه یعنی نهی ملزم و حجت شدید، پس من آوریم نخه بله هیچ اشتا بله نه نداره نخه چون اگر ما بله اگر نهی رو به این معنا بکنیم درسته، یعنی به معنای شرعی، به معنای شرعی
الزام بیاره، الزام بر
میاد ما به ولی که نهی نداشته باشیم یا از باب شرع و عقل اومده باشه، نهی اومده باشه درسته، بله ورود پیدا میکنه، ولی بسته به این است که ما این روایت را در چه موضوعی ما این روایات را عرض می شود که نازل کنیم، ادله احتیاط را در چه موضوعی ما نازل کنیم. اونه البته میگه که برای دفع این قضیه خود مرحوم آقا که به طریق مرحوم آقا خویی آمدن و ایشون فرمودن که این از این باب با ادله احتیاط معارضه نمی کنن، به جهت اینکه این بعد ادله احتیاط وارد است، چون این روایت خاصه بلوی شهر مطلق حتی اگر دفعیه نه خاص است و ادله احتیاط ادله عام است، و چون این ادله به اصطلاح عام است پس بنابراین این روایت خاص بودن اونها رو تخصیص میدن. حتی من نمیخواستم این بودم فردا این رو بخواستم بودم فردا صورت بودم. این مسئله درش بحثه، یعنی درش اشکاله، اشکال این است که شکی نیست که اصلا اخباریین ادله احتیاط در مورد تحریم چیز میکنن، اصلا به کار میبرن، پس بنابراین اصلا به چیز وجوبیه کار ندارن. قطع مسلم از ادله احتیاط موارد حرمت است، نه موارد الزام، الزام در اصطلاح ثبوت و مقام اثبات. پس بنابراین چه فرق میکنه که یه قدر مسلم یه روایت عام باشه ولی قدر مسلمش در تحریم باشه، این روایت معارضه بکند این ادله با یه روایتی که فقط تصفیه در نهیه، هر دو در مورد چیز با هم دیگه تعارض میکنن، در مورد ما نزاع و ما نهنوی و مورد مشترک با هم تعارض میکنن، نه در مورد خلاف. و لذا اصلا دیگه در اینجا بحث تخصیص و اینها نیست. مثل که فرض بکنید که مولا بیاد میگه که اکرم العلماء، فرض کنید که اکرم العلماء و منظور از این روایتی که میگه اکرم العلماء منظورش ربا علماء است که این علماء چیز هستن، اتقیا هستن، از اتقیا از اصطلاح علماء هستن. بعد میاد یه که خبر خاص دیگری بیاد میگه که لا تو کمل اتقیا عمل العلماء، هم تعجب میکنه اصلا. حالا اگر میگفتی لا تو کمل فساق عمل العلماء، خب ملاک در اینجا خب مشخص بود، جد علماء هم شامل اتقیا هستن هم شامل فساق. با روایت لا تو کمل فساق ما تخصیص میزنیم اون علمایی که عامه و او رو منحصر میکنیم به موارد اتقیا. حالا اگر مورد خاص ما اصلا اتقیا بود، لا تو کرمل اتقیا عمد العلماء، و این نقض غرض اصل مولا میشه، چون مولا منظورش این است که چی؟ اتقیای از علما را اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، به صرف اینکه یه چیزی عامه نه، چرا تخصیص بزنید خاص رو به اصطلاح با اون عامه تخصیص بزنید. باید ببینید
هم شامل موارد وجوب میشه هم موارد حرمت میشه، ولی قدر مسلم از روایات احتیاط این حرمته. اگر حرمت رو از روایات احتیاط بیرون بکشید روایات احتیاط دیگه فایده ای نداره، چون خود اخباریین هم قبول ندارن، اخباریین هم در موارد وجوب غالب احتیاط نیستن. پس بنابراین ما بین این نمیتونیم دست بدیم و بین اینها معارضه واقع میشه، نه اینکه بین اینها عدم شاهد که مسئله تخصیص در اینجا وارد میشه. حالا فرض کنید که ما قاعده لا ضرر نداشتیم، اگه ما اصلا قاعده لا ضرر نداشتیم، اصلا خود لا ضرر هم عقلیه، لا ضرر ارشاد حکم عقل، اگر نداشتیم عقل حکم به حرمت ضرر نمی کنه، حکم عقلی داریم، اگر احکام ما عقلی داریم. بر همین اساس دایره احکام شرعی را با احکام عقلی توسعه و تزیین حکم عقلی بده، در ضرر دایره را بسته به دایره حکم عقل می‌کنه. عقل در هر جا که ضرر را سرایت میده ما به همون اندازه هم حکم بلا ضرر می‌کنیم.
در عین همین که ما در نهی از شرعی
منافات
مون رو حالا بعضی جایی که عقل نمیفهمه، عقل نمیفهمه.